حکایت سور پژوهشی در تاریخ آشورا سالها بگذشت کاروان همراهان تو اینک در بستر تاریخ گسترده و پراکندند سالها از بپا خواستن تو می گذرد و امروز هزاران هزار در برپایی و یاد و خاطره تو برخواستند تو در آشورا کشته نشدی که کشته شدی و در باب تاریخ رویدی و ریشه دواندی و بار دادی و اکنون خود به نظاره نشسته ای فرزندان خوب تو سلاله پاک فدا آنان که تو را فهمیدند تنهایت نگذاشتند و خط سرخ تو را در مسیر سبز شکفتن پیمودند اینک تو رها و سربلند با چهره تابناک و سرفراز از آزمایش درست زیستن به نظاره نشسته ای خوشان که با نام و یاد پروردگار تو آن ایزد بی همتا با توسل به تو ای سالار فدا راه به خیر پوید و وصل حق جوید به نام خداوند بخشنده و مهربان خداوند عالمیان و آدمیان رهیاران سلام سلام بر شما رهروان حقیقی راه پاکم یا و ائمه در برنامه امروز تأثیر نهضت عاشورا و ادامه حرکتی که این نهضت نقطه عطف آن محسوب می شد در دوران سایر ائمه و قیام هایی را که نهضت عاشورا در پی داشت مورد بررسی قرار می دهیم عاشورا نهضتی بود که با وجود شکست ظاهری در دل تاریخ خوش درخشید اگرچه به ظاهر امروز دهم محرم امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش به شهادت رسیدند و بازماندگان خاندان نبوت به اسارت برده شدند اما آتشی که عاشورا افروخته بود هزاران جرقه در شبهای سرد تاریخ ستم افروخت استمرار نهضت عاشورا را در سیره و خط مشی سایر ائمه میتوان دید پس از امام حسین علیه السلام مسئولیت سنگین رسالت نهضت بر دوش حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام سنگینی میکرد امام سجاد که به دلیل بیماری قادر به شرکت در مبارزه رویاروی دهم محرم نبود پس از واقعه عاشورا برنامه های حرکت خود را به صورت دعا و نیاز در صحیفه سجادیه و دیگر ادعیه و کلمات خود مطرح ساخت و خود این دوری و عزلت از جامعه موجود نوعی حرکت و نهضت بر ضد وضع موجود بود که پیامدها و آثار فراوانی در بقا و استمرار مکتب داشت امام سجاد علیه السلام در قالب دعا عالی ترین مضامین الهی را مطرح کردند و به جامعه نظام صالح و حکومت حقی رهبری و رهبران عدالت گستر را شناساندند امام زین العابدین علیه السلام در مدینه به عنوان محدث والا مقام و عالی قدر در حلقه علمای این دیار مورد توجه بودند یکی از مهمترین و ارزنده ترین نقش ها را در معرفی و تبلیغ ارزش های متعالی امام سجاد علیه السلام فرزدق شاعر معروف آن زمان ایفا کرده است او اشعاری در عظمت و معرفی امام سجاد سرود که همگی مشهور و زبان زد شده و نقش مهمی در حفظ حرکت عاشورا به عهده داشتم. برجسته ترین قصیده او در معرفی امام سجاد علیه السلام به موسم حج که در آن امام و هشام ابن عبدالملک هر دو در تلاش برای نزدیک شدن به حجرالاسود بودند سروده شد. مردم راه را برای امام زین العابدین علیه السلام می گشودند. هشام که از این حرکت مردم ناراحت شده بود پرسید این کیست که مردم این چنین راه را برای او می گشایند؟ فرزدق که در صحنه حاضر بود فی‌البداهه قصیده ای سرود و خطاب به هشام آن را قرائت کرد. متن قصیده چنین بوده: وی که مرا از سرمنزل جود و کرم همی پرسی، مرا از نشان آن سخنی است که چون جویندگانش فرارسند باز خواهم گفت. این کسی که تو او را نمی‌شناسی همون کسی است که در سرزمین بدها جای گامهایش را می‌شناسند و کعبه و حرم در شناساییش همدم و هم قدمند. این فرزند بهترین بندگان خداست. این همان شخصیت منزه از هر آلودگی و رذیلت است و پیراسته از هر عیب و علت و مبرا از هر مذمت و کوه بلند حلم و فضیلت. او پرتو افکن هدایت است. این کسی است که احمد مختار پدر اوست که تا هر زمان قلم قضا بر لوح قدر به گردش باشد درود و رحمت خدا بر روان او روان باد. اگر رکن بداند که کدامین کس بوسیدش، گام فراتر نهاده هر آینه فرو خواهد افتاد تا جای پای او را بوسه زند. این همان علی ابن الحسین است که پدرش پیامبر خداست، همان پیامبری که اقوام و امم در پرتو عنایتش ره سپار سرمنزل هدایت گشتند. درباره این مطلب که سایر ائمه چگونه قیام امام حسین علیه السلام را ادامه دادند، مصاحبه با حجت الاسلام علی دوانی ترتیب دادیم که در این فرصت توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کنم.
قبل از امام حسین، خب امیرالمومنین علی علیه السلام در برابر زورگویی‌ها و سرکشی‌ها ایستاد. جنگ صفین در این موقع به وقوع پیوست و حضرت تا اونجایی که امکان داشت استقامت ورزید و بعدم که اهل کوفه پراکنده شدن و گوش به حرف حضرت نگرفتن، فرمود لا رأی لمن لا یطاع، کسی که ازش اطاعت نمی کنن دیگه وظیفه ای نداره، رأی نداره. تا اینجاش ما آمدیم. امام حسن هم بلا فاصله بعد از شهادت پدر قیام کرد و وقتی که دید نفراتش از دورش پراکنده شدن، مصلحت ندانست جلوتر بره، چون نفوسی در بین تلف می شد و نتیجه یم از قیام گرفته نمی شد. اما امام حسین علیه السلام دید غیر از خون دادن و ایثار کردن راهی نیست. گاهی اوقات در قیام کار به جایی می رسی که باید خون داد، جز شهادت راهی نبود. تا مردم بفهمن اسلام در معرض خطر بوده و اگر اینها نمی آمدن به کربلا و حرفشون رو نمی زدن و آماده برای هر پیچ آمدی نبودن، اصل اسلام از میان رفته بود. امام های بعدی متفاوت بودند. بعضی از امام ها از فرصت استفاده می کردن، مطالبی می گفتن، ضبط می شد. مثلا امام زین العابدین در همین صحیفه سجادی مناجات هایش در دل شب حقایقی گفته که امروز ما از اون بهره برداری می کنیم، برای سربازان اسلام، برای مرزداران اسلام، برای کیان اسلام دعا می کنه. اون یه راهش بوده. امام محمد باقر، امام جعفر صادق مطالبی درباره لزوم قیام به موقع به اصحابشون گفتن. امام رضا علیه السلام زمانش زمانی بود که شاید اگر مأموم او رو دعوت نمی کرد و در حقیقت جلب نمی کرد به مرو، زمینه برای قیام علنی حضرت فراهم بود. اولا مأموم که خلیفه بود در اون سوی دنیای اسلام در شهر مرو بود که امروز در ترکمنستانه. امام رضا هم در مدینه بود در این سوی دنیای اسلام. در همون زمان هم قیام هایی به وقوع پیوست به وسیله سادات که البته به نتیجه نرسید، ولذا مأمون دید اگر امام رضا آزاد باشه ممکن سادات انقلابی دورش رو بگیرن و قیامی بکنه که فرونشون در اون قیام کار مشکلیه. ولذا فرستاد حضرت رو از مدینه آوردن به پایتخت که در کنارش باشه و خطری از ناحیه حضرت به وقوع نپیونده. در هر صورت ائمه دیگر هم مانند امام حسین اگر زمینه مساعدی پیدا می‌کردند یک لحظه آرام نمی‌گرفتند، ولی شرایط برای اونها به وجود نیامد و راه هم همون بود که اونها بنشینن، منبر بگذارن، شاگرد تربیت بکنن، حلال و حرام خدا رو بیان کنن، تعالیم اسلام رو پیاده کنن.
امام محمد باقر و امام صادق علیهم السلام در شرایطی بار سنگین امامت و رهبری را به دوش کشیدند که مردم نیازمند شخصیت علمی و فرهنگی بودند که شخصیت اجتماعی و حقوق آنان را ترسیم و خط مشی اصیل اسلام را معرفی نماید و چهارچوب مکتب را در قالب علم و دانش معرفی کند. از این رو هر دوی این امامان بر کرسی تدریس تکیه می زنند و از اطراف و اکناف دانشجویان و شیفتگان معارف ناو رسالت به سراغ آنان می روند. در این مجلس درس اصول مکتب و چهارچوب آن به دانشجویان القا و تدریس می گردید و به آنان گفته می شد رهبران جور و پیروانشان از دین خدا و حق معزول و دستشان کوتاه است. و در پاسخ مسائلی که از رهبر و پیشوا میپرسند میفرماید ما همانند بنی اسرائیل هستیم که مردانمان را میکشند و زنان ما را زنده نگه میدارند. این دو امام با تشکیل مجالس علمی و تربیت دانشجویان چهره غیر مشروع حکومت های جابر و راه های برچیدن بساط ظلم و ستم را به مردم نشان دادند و بدین شکل ادامه دهنده راستین نهضت عاشورا گشتند. امام موسی بن جعفر علیه السلام از همان آغاز مسئولیت امامت تحت نظر و مراقبت حکومت وقت بوده و با آن شناختی که از جهتگیری و راه و روش او داشتند پس از یأس و خستگی از مراقبت وی را به زندان افکندند. امام سالیان متمادی در زندان هارون به سر برد. وجود ایشان در رهبری مردم و آموزش حرکت‌های لازم آن زمان اثر فراوانی داشت و مخالفت او با حکومت وقت باعث شد که او را از زندانی به زندان دیگر منتقل کنند. زندانی شدن او به دلیل موضع‌گیری‌های سیاسی و رهبری مردمی و الهی او در جهت شناساندن چهره حقیقی دین و مشروعیت خلافت و امامت برحقی خاندان خود بوده است. وقتی در برابر رشید از امام میپرسند تو همانی که مردم در خفا دست بیعت با تو دادند، میگوید من امام دلها هستم و تو امام بدنها. امام رضا علیه السلام در ادامه این راه پرچم امامت و نهضت را به دوش میکشد. امامت امام رضا علیه السلام همزمان است با ریاست یکی از زیرکترین چهره های عباسی. مأمون که در راه اشغال منصب خلافت به آورنده سر برادر خود نیز 1,000,000 درهم جایزه می بخشد، سرمنشأ حرکت های عربی را شناسایی کرده و او را به خراسان دعوت می کند. امام رضا علیه السلام که به اجبار به خراسان آورده می شود، با شرط عدم دخالت در سیاست نقش خود را در روشن ساختن اذهان نسبت به حکومت صالحان انجام می دهد و شیعیان را با استفاده از امکانات موجود از گوشه زندانها و آوارگیها به صحنه اجتماع می کشاند. ارزنده ترین سند مخالفت امام علیه السلام با حکومت جابر وقت خود برخورد ظریف و آگاه کننده او در برابر جمعیت انبوه استقبال کنندگان نیشابوری است که می گوید کلمه توحید دژ من است، پس هر کس به دژ من در آمد از کیفرم مسون می ماند. کلمه توحید شرطی هم دارد و آن شرط من هستم. پیشوایان بزرگوار دیگر، امام محمد تقی علیه السلام، امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام نیز همواره در مقام آگاه سازی و هدایت نهضت‌های فکری، سیاسی و اجتماعی بودند و رد و بدل شدن نامه‌ها و پیام‌ها از اطراف و اکناف و محبت و علاقه‌ای که باعث انتشار آنان می‌گردید، خلفا و زمامداران زور را نسبت به آنان زنین و حساس ساخته بود، تا حدی که مراقبین خانگی بر امام محمد تقی علیه السلام گماشتند و امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام را به اجبار به مناطق نظامی کشندند تا مراقبت لازم را از آنان به عمل آورند. زیارت جامعه امام هادی علیه السلام سرشار از معارف و مصالح اجتماعی و سیاسی است. بعدی که امام جماعت حرمین به متوکل عباسی می نویسد اگر تو را به مکه و مدینه حاجتی است، علی ابن محمد را از این دیار بیرون کن که بیشترین مردم این ناحیه را مطیع و علاقمند خود گردانیده است. این وضع در مورد امام حسن عسکری علیه السلام روشن‌تر است، آنجا که بارها از سوی معتمد عباسی به سامراء احضار می‌گردد و بالاخره در همان محل تحت مراقبت مأمورین حکومت محبوس یا ممنوع از ملاقات و معاشرت با مردم می‌گردد و سرانجام به شهادت می‌رسد. و یکی از رازهای غیبت آخرین معصوم حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را باید در فلسفه انتظار جست که همانا انتظار اعتراض است و وظیفه انسان آگاه منتظر آن است که زمینه را برای ظهور آن حضرت فراهم سازد. البته بررسی نقش یکایک ائمه پس از امام حسین علیه السلام در تداوم نهضتی که امام حسین پایه‌گذار آن بود و آن نهضت نیز استمرار اسلام اصیل را در صدر اهداف خود داشت، نیازمند فرصتی کافی و برنامه‌های متعدد است. آنچه که در این برنامه به اختصار به آن اشاره شد تنها گوشه بسیار کوچکی است از بیان آنچه که در عصر هر یک از امامان شیعه می‌گذشت و نقشی که امامان در زمان خود در جهت هدایت مردم ایفا می‌نمودند. تنها به این نکته نیز باید توجه نمود که با مطالعه سیره سیاسی ائمه علیهم السلام در وهله اول همین نکته به ذهن متبادر می‌شود که هر کدام از آن رهبران در برخورد با شرایط زمان و حکام وقت موضع‌گیری خاصی داشتند و در کل این موضع‌گیری‌ها متفاوت بوده است. فلسفه این اختلاف را باید در این نکات جست که هر کدام از حکام وقت در استمرار حاکمیت خود شیوه خاصی را به کار می‌گرفتند و با وجود خط مشی واحدی که در برابر موضع برحق اهل بیت علیهم السلام داشتند، به تناسب شرایط سیاستی در جهت اقفال و یا اقنا و یا سرکوب مردم در پیش می گرفتند و در نتیجه ائمه نیز در برخورد با شرایط متفاوت زمان خود موازی متناسب با آن در جهت خونساسازی سیاست سرکوب و توطئه حکام وقت اتخاذ می نمودند. علاوه بر این، تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه اسلامی در هر زمان شرایط جدیدی را به وجود می آورد که در اتخاذ مواضع ائمه علیهم السلام اثر می گذاشت. با این حال، در خطوط کلی مواضع ائمه یک سلسله اصول دیده می شود که در همه این شرایط حاکم بوده و در مورد همه شیوه های ائمه علیهم السلام صادق می باشد که اهم آنها بدین ترتیب است: برخورد و مخالفت با حکومت جابر وقت در سیره ائمه امری اجتناب ناپذیر بوده است، تقیه و پوشش دادن به شکل مبارزه و استتار اهداف و عمل کرد، استقامت و صلابت در برابر اعمال فشار، عدم سازش و سستی در مبارزه، بهره‌گیری از همه امکانات موجود و همه جانبه کردن مبارزه، اصالت و حاکمیت اهداف و اصول و ارزش‌های مکتب در پیشبرد مبارزه، حفظ اولویت‌ها، تقدم رهبری امام بر همه امور، شور و مشورت و احترام گذاردن به افکار همه کسانی که به نحوی در مبارزه نقش دارند و حفظ پیوند مردمی و توسعه و تعمیق پایگاه‌های مبارزه در میان مردم و در یک کلام تلاش در جهت برقراری دین حق و عدالت، وجوه مشترک شیوه های مبارزه ائمه علیهم السلام است. و اینچنین با رعایت مواضع اساسی و در دست داشتن هدف مشترک است که می‌بینیم حرکت امام حسین علیه السلام برای احیای سنت جدش در طول زمان و نسل های پس از او به وسیله شاخص‌ترین چهره های والای نسل او پیگیری می‌شود و نهال اسلام از آفت نابودی مسئول. خدا نگهدار. Thank you.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
لا تعدن غنیاً من لم یرزق من ماله.
دارا نباید شمرد کسی را که از دارایی خود بهره‌ای نرساند. حجت الاسلام سردک.
قربان امیر المؤمنین ارواح و نافدا بروم که این چنین حکیمان سخن میگن. واقعش من این روایت رو که خوندم یاد سخنی از مرحوم پدرم افتادم که ایشون هم در مکتب اهل بیت الحمدلله گوش شنوایی داشت. پدر ما به ما میفرمود پولهای شما اونقدری که خرجش کنید مال شماست و اونقدری که خرج نکنید مال شما نیست. برگردان این تعبیر مرحوم پدر ما همین سخن امیر المؤمنین است در افق بلند عرشی، که امیر المؤمنین فرمود مبادا کسی را غنی حساب کنی مادامی که از دارایی خودش بهره‌ای نداره و بهره‌ای نمیرسانه. یعنی نکنه فکر کنی فلانی چون چه میدونم فلان مقدار پول داره ولی این پولش به درد خودش و به درد دیگران نمیخوره. دیدید بعضیا پول دارن ولی خسیسن، سختشونه خرج کنن، حتی برای خودشون، حتی برای خانوادهشون. خدای نکرده اون پول رو حالا کم یا زیادش رو وقتی میخوان خرج کنن، دور از اون پول رو که میخوان خرج کنن انگار میخواد جون بدن، حالا چه پول زیاد چه پول کم، بسیار بسیار به جونشون بسته است بعضیا پول. در صورتی که واقعا پول باید پل بشه، باید انسان رو به قدرت و به اون آرامش درونی برسونه. اگر بنا باشه راه به دست آوردن پول خدای نکرده از روش حرص و چه میدونم چشم و همچشمی و اینا باشه، راه هزینه کردنش هم باز با این سختی های اینجوری باشه، خب واقعا این پول دیگه برای آرامش نیست. توی نقلی هست که میگن وقتی پول درست شد شیطان این پول رو، مثلا فرض کنید سکه پول رو، درهم دینار هر چی بوده اولین پول، این رو انداخت بالا، گفت پدر و مادرم به فدای تو باشه که تو کار منو آسون کردی. به هر حال خیلی ها در مورد پول امتحان خوبی پس ندادن. یه بخشش همین است که امیرالمومنین میفرماد که بعضی پول دارن ولی خرج نمیکنن و این غم انگیز است و تأسف آور است. انشالله خدا به هممون هم پول حلال و زیاد بده، هم ما رو کریم و بخشنده و اهل درست هزینه کردن قرار بدهد انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن مرد که اهل بخشش و جود و سخاست، ور هیچ ندارد به نظر چون داراست. وان منعم را که تنگ چشم است و بخیل، دارا نتوان شمرد زیرا چو گداست.
ساعت 16، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.